صبح زیبای پاییزیتون به خیر و خوشی باشه. شما شنونده رادیو معارف هستید در صبح سه‌شنبه 24 مهر ماه 1403 شمسی، 11 روز از ربیع الثانی 1446 هجری قمری. ساعت 6 صبح و انشالله در این 8 ساعت پیش رو بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان روح الله اسماعیلی تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و روح الله محسنی هماهنگی پخش در کنار شما خواهیم بود. دعوت میکنم اولین برنامه رو بشنوید، بر کرانه نور به مدت 30 دقیقه که امروز اختصاص داره به بیان بخشی از نکته های تفسیری آیات شریفه 131 تا 135 سوره مبارکه نساء توسط مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله. و ما
بر کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
بسم الله الرحمن الرحیم
ولله ما فی السماوات و ما فی الارض ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان اتقوا الله فان تکفروا فان لله ما فی السماوات و ما فی الارض و کان الله غنیا حمیدا ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و کفا بالله وکیلا این یشه یذهبکم ایها الناس و یأتی به آخرین و کان الله علی ذلک قدیرا من کان یرید ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا والآخره و کان الله سمیعا بصیرا یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین این یکن غنیا او فقیرا فالله اولا بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا فان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. اون جمله ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم نشون میداد که امر به تقوا یک دستور جهانی انبیاست، اختصاصی به هیچ ملتی ندارد. فرمود ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم، که این من قبلکم هم میتواند قید اوتو باشد هم قید الذین، ولی قید الذین باشد بهتر است، یعنی این یه امر عمومی و عالمی است. یه بیان لطیفی در تفسیر قرطبی راجع به این جمله آمده است که این جمله رحل قرآن است، یعنی این سنگ آسیای قرآن است که همه آیات قرآن با این سنگ می‌گردد، چون در همه آیات بالاخره یا بالمطابقه یا بالتزمن یا بالالتزام سخن از تقوا است و تقوا هم یه امر بین المللی است، بین الادیان است بالاخره، گرچه دین بیش از یکی نی. همون ما به همه امتها گفتیم عادل و با تقوا باشی. این یه مطلب. مطلب دیگری هم که باز در همون تفسیر قرطبی هست و مطلب لطیفی است این است که البته این ان یشعیز هبکم ایها الناس و یعت به آخرین، همونطوری که در بحث گذشته ملاحظه فرمودید، ناظر به بیان قدرت خدا نیست که خدا قادر است شما را از بین ببرد و نسل تازه به بار بیاورد، برابر اون که در سوره مبارکه ابراهیم بود که فرمود این یشه یذهب کن و یعت به خلق جدید و ما ذلک علی الله بعزیز، بلکه منظور آیه این است که اگر شما دین را یاری نکردید، ذات اقدس اله شما را میبرد و مردانی را میآورد که مثل شما نباشند و حافظ دین او باشند. این آیه ان یشاء یذهبکم ایها الناس و یأتی بآخرین نظیر آیه پایان سوره 47 است که ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، یعنی اگر شما اعراض کردید خداوند گروه دیگری را می آورد که دیگه مثل شما با دین برخورد نمی کنند. یعنی آیه 38 سوره 47 که به نام مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و برابر آیه سوره مبارکه مائده است، آیه 54 مائده که یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین عزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم، که اون چرا که زمخشری نقل کرد بعدها مرحوم امین الاسلام در مجمع البیان ذکر کرد و در تفسیر قرطبی به صورت ارسال مسلم یاد کرد که این آیه محل بحث وقتی نازل شد، یعنی آیه این یشایوز حبکم، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم دست رو دوش سلمان گذاشت فرمود انهم قوم هازا، یعنی اونهایی که بعدها می آین و خدا اونها را می آورد قوم همین مردن، یعنی ایرانیان. همین مضمون در آیه ذیل آیه 54 هم آمده است که فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. زمخشری می گوید و یوروا، همین تعبیر در مجموع بیان هم هست که به یوروا، ولی در تفسیر قرطبی به عنوان یوروا نیست، به عنوان ارسال مسلم است. میگوید وقتی این آیه نازل شد ضرب رسول الله صلی الله علیه وسلم علی زهر سلمان، دیگه نمیگد روبیه یا یوروا. خب اون حرف لطیف و ضمناً هشدار دهندهی که در تفسیر قرطبی هست این است که این آیه با الناس کار دارد نه با گروه مخصوص. بنابراین اگر چنون که یک عده متصدی امور ولایی و سیاسی جامعه شدند یا یک عده متصدی امور نظامی جامعه شدند یا یک عده متصدی امور اقتصادی امت شدند و یا یک عده متصدی امور فرهنگی و دینی امتی شدند، که این قسم چهارمش به ماها خطاب دارد، اگر این گروهی که متصدی امور دینی مردمان به وظیفه اصیل روحانیت به دیانت عمل نکنند و جامعه استحقاق پرورش را داشته باشد، خداوند اینها را میبرد، یک عده طلاب فاضل متدین را به حوزه ها راه میدهد، بعد میشوند عالم ربانی و به حق این امت قیام میکنند. حالا این چه در شهر باشد، چه در روستا باشد، چه در حوزه ها، که این چهارمی یک هشداری است به خود ماها. پس همون طوری که به مسئولین سیاسی یا به مسئولین نظامی و مانندون هشدار میدهد که انت تولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، به کسانی هم که در زی روحانیتن هشدار میدهد که اگر شما قدر این لباس را ندانستید خدا شما را میبرد، یه عده دیگر میآورد که روحانی واقعی باشند. این ضمن اینکه استفاده لطیف به جایی است از این آیه، یه هشداری هم هست چون اختصاصی به مسائل حکومت ندارد. فرمود ان یشاء یذهبکم ایها الناس و یأتی بآخرین، و نظیر آیه سوره ابراهیم نیست که این یشاء یذهبکم و یأتی بخلق جدید و ما ذلک علی الله بعزیز، بلکه نظیر آیه پایانی سوره 47 است که انت تولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. خب بعد میرسیم به این جمله، فرود من کان یرید ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا والآخره و کان الله سمیعا بصیرا. فرمود اگر کسی دنیا میخواهد، میخواد در دنیا راحت باشد، ما با او چند مطلب را در میان میگذاریم، با او چند مطلب را در میان میذاریم، میگیم حالا که دنیا میخواهی خب آخرتم بخواه، چرا از خدا فقط دنیا میخواهی؟ خدا هم دنیا دارد هم آخرت، هر دو را از خدا بخوا. این ناظر به مؤمنین، اینا که مؤمنن و دارای همت متوسطن، خداوند فرمود همتتون رو تقویت کنید. اگر دنیا میخواهید، خب در کنار دنیا آخرت هم طلب بکنید، خدا که هر دو را داره. فإن الله ثواب الدنيا والآخره. یک مطلب دوم آن است که گروهی دنیا میخواهند و خیال میکنند با اطاعت دستورات الهی دنیا نصیبشون نمیشود. میفهمن بازم اشتباه میکنی. بر فرض دنیا بخواهید، خب خدا هم دنیا دارد هم آخرت. این فإن الله گرچه حرف حصر در اون نیست، اما مفادش مفاد حصر است، یعنی دنیا و آخرت فقط پیش خداست. شما اگر دنیا میخوای بازم از خدا بخوا، چون فی عند الله ثواب الدنیا والآخره. شاید از تقدیم خبر بر مبتدا حصر استفاده شد، بتوان حصر استفاده شد. یعنی شما که دنیا میخواهید، دنیا و آخرت هر دو پیش خداست، حالا معصیت میکنید که به کجا برسید؟ از خدا اعراض کردید که به چی دسترسی پیدا کنید؟ ثواب دنیا و آخرت که عند الله است. پس دو تا نکته را این آیه در بر دارد. یکی اونهایی که اهل اطاعتن و اهل نیایش و دعا هستن، منتها همتشون این است که در دنیا مرفه باشن. می فرماد که بخواهید که هم در دنیا مرفه باشید هم در آخرت. گروه دوم کسانی هستند که کاری به آخرت ندارن، کاری به دنیا دارن. خدا می فرماد که شما که دنیا می خواهید، دنیا که پیش غیر خدا نیست، ثواب دنیا و آخره پیش خداست. در این مضمون آیات سوره مبارکه اسراء و مانندان هم کمک می کند. آیه 18 و 19 سوره اسراء این است: من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا و من اراد الاخره و سعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. فرمود هر کس دنیا بخواهد باید مطمئن باشد که زمام دنیا به دست خداست. این چیزی نیست که به میل خود و به اندازه خود به هر کم و کیفی که خواست برسد، اینطور نیست. من کان یرید العاجله، کسی که دنیا طلب میکند که یک امر شتاب زده و نقده است، چون زمامش به دست ماست، عجلنا لهو با این دو قید، ما نشاؤو لمن نوری، به هر اندازه‌ای که خود ما مصلحت بدانیم و به هر کسی که ما مصلحت بدانیم. پس این چه نیست که هر کس خواهان دنیا بود کمن و کیفن آزاد باشد، بلکه کمن و کیفن به مشیت اله وابسته است. عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید. این همان است که در دعای شریف ابو حمزه صومالی آمده است که خدایا تفعل ما تشاء ولا یفعل ما یشاء غیره، تو هر کار بخواهی میتوانی ولی دیگران مقدورشون نیست. بعد این پس به نحو موجبه جزئیه شد، به نحو قضیه محمله شد. عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، و این نسبت به امر آخرت به نحو موجبه کلیه وعده داده است. و من اصدق من الله قیلا، به نحو موجبه کلیه وعده داد. فمود و من اراد الاخره و سعى لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. خب درباره دنیا خیلی ها تلاش میکنن یا اصلا نمیرسن یا به مقداری که خواستن نرسیدن. پس کمن و کیفن به کوشش اینها وابسته نیست، به مشیت اله وابسته است. و درباره آخرت وعده الهی این است که اگر کسی مؤمن بود، یعنی حسن فاعلی داشت و عمل کرد، هر اندازه که عمل کرد به او میرسد، حد اقلش آن است. و من اراد الاخرت و سعى لها سعیها، این حسن فعلی، و هو مؤمن و حسن فاعلی، به خدا و قیامت و اصول دین معتقد باشد و کار خوبم بکند. این به موجب کلیه و از داد نظر کمیت محدود کرد، نظر کیفیت. همون تو علاقه کان سعی هم مشکوره. بعدم در آیه 20 فرمود به این که ما راه را برای هر دو گروه باز گذاشتیم، کلن نمدو ها اولای و ها اولا. ما هر دو گروه را مدد میکنیم، امداد میکنیم. یعنی اگه کسی به طرف دنیا خواست برود، ما وسیلش فراهم میکنیم. به طرف آخرت خواست حرکت کند، وسیلش فراهم میکنیم. این چی نیست که راه فقط برای اهل آخرت باز باشد، که اگه کسی دنیا زده است خب ما را امتحان میکنیم. این چی نیست که راه یک طرف باشد، راه برای آزمون دو طرف باز است. پس من کان یرید ثواب دنیا فعند الله ثواب دنیا والآخره. بعد فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على انفسکم او الوالدین والاقربین این یکن غنیا او فقیرا فالله اولا بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. این آیه با تعبیر دیگر در همین سوره مبارکه نساء بازگو شد. گاهی خدا فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله، که همین آیه محل بحث است. در آیه دیگر دارد که کونوا شهداء لله قوامین بالقسط، که در آیه دیگر است. در این بخش ها که بسیاری از مسائل عمومی اسلام بازگو شد، وقتی مسئله حکومت یا مسئله قضا و امثال ذالک میرسد، اون هدف متوسط را کافی نمیداند. هدف متوسط این است که فرمود ما انبیا را با کتابهای الهی اعزام کرده ایم، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معه الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، تا مردم به قسط قیام بکنند. این مال توده مردم. ولی اگر کسی مسئولیتی داشت، او اگر بخواهد قائم به قسط باشد مشکل حل نمی شود. او باید قوام به قسط باشد. بین قائم به قسط بودن و قوام به قسط بودن خب خیلی فرق است. یک امام جماعت با قیام به قسط مشکلش حل می شود، ولی یک سیاستمدار یا قاضی همین که عادل بود مشکلش حل نمی شود، برای اینکه او امتحانهای زیادی در پیش دارد. خیلی هم ممکن است که در بخشی از امتحانها موفق بشوند و در بخش دیگر از پا در بیان. شیطان هم حبائل فراوانی دارد، هر کسی را به دام مخصوص او صید می کند. لذا یک والی، یک قاضی باید قوام بالقسط باشد. اگر عادل بود به همین مقدار عدالت نمی تواند اون امتحانهای سنگین را پشت سر بگذارد. اینی که در کتابهای فقهی برای بسیاری از مسائل عقل را کافی دانستن، ولی در بخش قضا و مانند آن گفتن یعتبر و فلقاضی کمال العقل، یه حساب دیگری دارد. خب هر کس مکلف به نماز است، مکلف به روزه است، مکلف است که این محرمات را ترک کند. در تکلیف عقل کافی است، ولی آیا همین عقلی که برای وجوب نماز و روزه و حرمت غیبت و دروغ کافی است؟ با همین مقدار عقل کسی میتواند مسئولیت سیاسی یا قضایی رو به عهده بگیرد یا نه؟ یعتبر فیه کمال العقل. این کمال العقل همان است که بشود قوام بالقسط. تو در امتحانهای گوناگون سرفراز براید یا ایها الذین آمنوا کونو قوامین بالقسط. مطلب دیگران است که در بسیار از موارد قرآن کریم که تحلیل عقلی دارد به عنوان یبیر لکم الآیات ذکر میکنند. میفرماید شما چه در مسائل حکومت، چه در مسائل قضا، یا قاضی هستید یا شاهدید یا طرف دعوایید. اگر قاضی بودید که باید قوام بالقسط باشید، اگر شاهد بودید که باید شهدا لله باشید، و اگر طرف دعوا بودید باید به حق اقرار کنید. در بخش قضا یک سمتی را قاضی به عهده دارد که میگن قضا، یک سلسله سمتها و اوصافی است که مراجعین به محکمه قضا به اون اوصاف موصوفند. یکی مدعی است، یکی مقر است، یکی شاهد است، یکی منکر است و مانند آن. بین ادعا و اقرار و شهادت یه جامعه مشترکی است، گرچه هر کدام یه خصوصیت خاصه به خود را دارن. جامعه بین شهادت، اقرار، ادعا این است که کسی خبر بدهد برای ثبوت حقی لأحدین علی احدین. این جامعه بین اقرار، ادعا، شهادت است. کاری که قاضی انجام میدهد اخبار نیست، انشاء است. او انشاء میکند، میگوید حکم تو به ان المال یا حق لزید. کار قاضی انشاء است. و اینها که محکم مراجعه میکنن، اینا همشون گزارش میدهن، خبر میدهن، خبر میدن از ثبوت حق لأحدین علی آخر. این جامعه اگر این گزارش ثبوت حق لنفسهی علی آخر بود می شود ادعا، اگر این گزارش ثبوت الحق لآخر علی نفسه بود می شود اقرار، اگر این گزارش ثبوت حق لأحد علی آخر بود لغیر علی غیر بود می شود شهادت. شاهد آن است که بگوید زید از عمر طلب دارد. ادعا آن است که شخص بگوید من از زید طلب دارم. اقرار آن است که بگوید من به زید بدهکارم. هر سه خبر است، هیچ کدوم انشاء نیست، منتها هر کدام یه خصوصیتی دارن. اون جامعه را در این آیه ملاحظه فرمود، لذا فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. حالا که لله دارید شهادت میدید، ولو على انفسكم می شود اقرار، او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فالله اولا بهما. فرمود چون محور عدالت و تقواست، هیچ چیزی نمیتواند جلوی این قسط و عدل را بگیرد. اگر کسی قوام بالقسط بود و اگر کسی شاهد لله بود، نه علاقه به خود به حب نفس مانع اعتراف به حق است، اضافه بود ولو علی انفسکم، نه علاقه خانوادگی و خویشاوندی و قومی و قبیلگی و نژادی مانع آن است، تمود اول والدین و الاقربی، نه بینش های اقتصادی است. بالاخره انسان یه مشکلی دارد دیگر. اون چی که مانع شهادت به قسط و عدل است، یا حب به نفس است، یا علاقه قوم و خویشی است، یا مسائل خانوادگی است، یا مسائل نژادی است، یا تعصب ایدی و فامیلی است، یا مسائل اقتصادی است. بالاخره یه مشکلی دارد دیگر. یا آدمی که چیز میفهمد رایگان که جهنم نمیرود، بالاخره یه انگیزه ای دارد. فرمود هیچ کدام از این انگیزه ها نمیتواند مانع قسط و عدل باشد. علاقه به خودتون را باید فدای علاقه به تقوا و عدل بکنید. شما خودتون را برای عدالت بخواهید، نه اینکه عدالت را برای خودتون. اطاعت به خدا را هدف قرار بدید و خودتون را برای اطاعت از خدا بخواهید، نه به عکس. چون این چنین است، پس شاهد حق باشید ولو علی انفسکم، بر ضرر خود شما که شد، یعنی اقرار هم کردید بکنید. این مالی اگر مسئله خانوادگی است، مسائل داخلی است، این هم مانع اجرای قسط و عدل نشود. اول والدین، اگر خواستید ادعا کنید لانفسکم یا لیل والدین یا لیل اقربین، اون که گفتن ندارد. اگر حق با اونهاست خب بگید، چون هم حق با اونهاست و هم شما انگیزه دارید برای گفتن. ولی اگر حق با اونها نبود، علیه اونها بود، چون انگیزه ندارید، این قسط و عدل باید در شما انگیزه ایجاد کند. لذا قوامین بالقسط شهداء لله باشید ولو علی انفسکم، که این اهم است. اگر کسی حب نفس او مانع قسط و عدل بود، حب پدر مادر به طریق اولا مانع نیست. یه بیان نورانی است امیر سلام الله در نهج البلاغه دارد که که اصلش در کافی مرحوم کلینی هست. حضرت فرمود شما آدمای عاقلی هستی، من وقتی به خودم اجازه نمیدم که دستم به بیت المال دراز بشود، خب به شما یقینا اجازه نمیدم. شما این مقدار رو باید بفهمید که پی من پیشنهاد ندی، برای اینکه من خودم رو بهتر از شما دوست دارم. وقتی به خودم اجازه ندم، خب به شما اجازه نمیدم. فل تصدق کم انفسکم، این اهم را اول ذکر کرد، فهمد ولو علی انفسکم. بعد هم به مهم رسید که متوسط است، بعد به درجه سوم. اول خود آدم است و بعد مسائل داخلی پدر و مادر است و بعد بستگان نزدیک. فرمود اول والدین، اگر علیه پدر و مادرم لازم بود شهادت بدید، کوتاهی نکنید. در مرحله سوم نوبت به اون بستگان نزدیک میرسد. اگر بنا شد حقی را نسبت به عمو، پسر عمو، دایی، پسر دایی، خاله، پسر خاله و امثال ذلک شهادت بدید، کوتاهی نکنید. اینا مسائل حب نفس یا به خانوادگی یا به نژادی و قومی، هیچ کدام نباید مانع باشه. مطلب دیگر آن است که پس اگر حب نفس یا مسائل خانوادگی یا مسائل قومی و قبیله و عشیره و نژاد مانع نشد، این رو تحلیل کرد و فرمود باید که مانع نباشد، میرسن مسائل اقتصادی. یه وقت است که انسان در یه جریانی حق را میداند، چون شهادت در محکمه عدل واجب است، نمیتواند بگوید من شهادت نمیدم. اگر محکمه جور و ظلم بود که شهادت واجب نیست، ولی اگر محکمه عدل و قسط بود شهادت واجب است. اما مانع اجرای عدالت در شهادت گاهی غنای غنی است، گاهی فقر فقرا، گاهی چون این شخص سرمایه دار است، این شاهد به طمع سرمایه او یا ترس از قدرت سرمایه داری او از حق کتمان می کند، حالا یا رغبتن یا رهبتن، یا به سود او شهادت می دهد یا علیه او. حالا بخواهد به سود او شهادت بدهد برای اینکه طمعی در سرمایه او دارد یا از سرمایه او می ترسد، بخواهد به علیه او شهادت بدهد برای اینکه میگن حالا انقلاب، انقلاب محرومان و مستضعفان است، ما باید شهادت بدیم این شخص که وضع مالیش خوب است چیزی از او بگیریم، این نشد. بخواهد به له او شهادت بدهد، بر خلاف عدل است. بخواهد علیه او شهادت بدهد، بر خلاف عدل است. و هاکذا در فقیر، اگر کسی فقیر بود، کسی به سود او شهادت نداد برای تحقیر که خواست او رو بی حرمتی بکنه، اینم برخلاف عدل است. یا چون این فقیر است و محروم است، دستش به جایی نمی رسد، علیه او شهادت داد، اینم برخلاف عدل است. پس فرمود هیچ مسئله اقتصادی جلوی اجرای عدل رو نگیره، چون که هیچ مسئله نژادی و قومی و خانوادگی هم نباید جلوی عدل رو بگیرد. این یکان غنی یعنی اون مشهود علیه یا مشهود له، گرچه مشهود له فعلا محل بحث نیست، مشهودون علیه هست. این یکان غنی یعنی او فقیرن فالله اولا به ما. او یه نظام دیگری دارد که حق اغنی فقرا را باید از اغنی ها گرفت و فقرا داد، اون رو حکومت اسلامی وظیفش این است دیگر، باید این کار را بکنه. حالا اگر چونچه حق فقیر را از غنی به عنوان خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها گرفت، فقیر حقی در مال غنی ندارد. یه ادعای باطلی هم کرده است. در یه تصادفی این شخص با این موتور زد به این عابر، به جرم اینکه او وضع مالیش خوب است علیه او شهادت بدن، یا به صرف اینکه این راننده موتور جزء طبقه 3 و 4 است به سود او شهادت بدن. بود این کار را نکنید. این یکان غنیان اون مشهودن علیه او فقیرن فالله اولا به ما. و خدا سبیع و بصیر است. اونجا که باید فقر فقرا را با گرفتن حقوق اونها از اغنیا ترمیم کرد، اون را خود شارع دستور داد حکومت اسلامی هم موظف از این کار را بکند، خذ من امواله. پس هیچ چیزی نمیتواند مانع اجرای قسط و عدل باشد، نه مسائل خانوادگی نه مسائل اقتصادی. میموند اطلاق این آیه، که آیا این اطلاق محکم است یا بعضی از نصوص. اطلاق آیه این است که شهادت انسان نسبت به پدر و مادر هم مسموع است، در حالی که بعضی از فقها ها فرمودن شهادت فرزند نسبت به پدر و مادر اگر به نفع اونها باشد مسموع است، ولی اگر علیه پدر باشد مسموع نیست، برای اینکه یک نحوه حقوق است، یک نحوه تکذیب پدر هست، این نحوه رنجوندن پدر هست و حقوق پدر و رنجوندن پدر جایز نیست. این سخن اگر با روایات معتبر تتمیم شد که درست است، اگر نشد